به ساعت 15 رسیدیم از جام جم پخش شبکه رادیوی تهران و به اتفاق همراه میشیم با برنامه پل مدیریت.
استان تهران با وسعتی حدود 13688 کیلومتر مربع در شمال ایران و در جنوب بخش مرکزی رشته کوه البرز قرار دارد. این استان پر جمعیت ترین استان ایران است و دماوند، شهرری و ورامین از شهرهای مهم این استان محسوب می شوند. استان تهران که صنعتی ترین استان ایران است، از لحاظ تولید ناخالص داخلی در رتبه یک کشوری قرار دارد. از منظر پوشش گیاهی، در نقاط مختلف استان جنگل‌های طبیعی پراکنده‌ای وجود دارند. به عنوان نمونه در دامنه‌های جنوبی البرز، ارتفاعات تهران گونه‌های گیاهی مانند بادام کوهی، پسته، انجیر و زرشک به چشم می‌خورد. طی سال‌های اخیر فضاها و پارک‌های جنگلی جدید در استان تهران به وجود آمده که بزرگترین آنها عبارتند از پارک چیتگر در غرب استان و پارک جنگلی لویزان در شمال شرق آن. همچنین در سطح استان چندین پارک جنگلی دیگر از جمله سوهانک، وردآورد، سرخ‌حصار و توسکا وجود دارد. آب استان تهران هم از سد امیرکبیر، لطیان و رود لار تأمین می شود.
پل مدیریت
کاری از گروه برنامه ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. درود به شما بینندگان و شنوندگان محترم رادیو تهران. برنامه پل مدیریت در کنار شما عزیزان هستیم با آرزوی بهترین ها در 21 آبان 1401. برنامه دیداری و شنیداری پل مدیریت رو تا ساعت 15:40 دقیقه همراهی کنید. در برنامه امروز از منابع طبیعی و آبخیزداری خواهیم گفت و خواهیم شنید. مهمان برنامه امروز دکتر رضا بیانی هستند، مدیر کل منابع طبیعی استان تهران. سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی به شمار می‌رود که وظیفه دفاع و حفظ منابع طبیعی ایران را بر عهده دارد. از اهداف جزئی این سازمان می‌توان به حفظ و حمایت، احیا، توسعه و بهره برداری اصولی از جنگل‌ها، مراتع اراضی جنگلی، بیشه‌های طبیعی، اراضی مستحدثه ساحلی، حفاظت و حمایت از آب و خاک کشور از طریق مدیریت علمی بر حوزه‌های آبخیزداری و رعایت اصول توسعه پایدار. در حال حاضر مدیریت این مجموعه با دکتر رضا بیانی است که ایشان پیش از قبول این مسئولیت مدیریت کل دفتر مهندسی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، مشاور رئیس سازمان در امور جنگل رو در کارنامه خودشون دارند. ایشان همچنین قائم مقام معاونت جنگل و دبیری پویش ایران سبز رو بر عهده داشتند.
رئیس جمهور در دیدار رئیس صدا و سیما گفت رسانه ملی باید پل ارتباطی بین مردم و مسئولان باشد.
شما حق دارید که سوال بپرسید. مسئولین وظیفه ذاتیشونه. بیان جواب بدید.
مقام مسئول.
ما به کارگزاران در نظام جمهوری اسلامی اطلاق میکنیم مسئول. میگیم مسئول. مسئول یعنی چه؟ یعنی ما مورد سوال قرار میگیریم، از چی؟ از کرده ها و نکرده ها مورد سوال قرار میگیریم. البته این سوال در عرف و ادبیات سیاسی دنیا سوال مردم گفته میشه، اما بالاتر از این و مهمتر از این سوال خداست.
مقام مسئول.
اینجا مقام مسئول چیه؟
مقام نداره مسئول منو.
جناب آقای دکتر رضا بیانی، مدیر کل محترم منابع طبیعی استان تهران، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، انشاءالله که روز خوبی رو داشته باشید.
زنده باشید، خیلی سپاسگزارم، قبول زحمت کردید، در خدمت شما هستیم در استدیوی پل مدیریت. آقای دکتر، من یک خیلی مختصر و جزئی از مدیریت ها و مسئولیت های شما گفتم، اگر که قطعا نیاز هست کاملش میکنید، چیزی هست که شنوندگان عزیز و بینندگان عزیز بدونن در خدمت.
خواهش میکنم. همینجور که شما فرمودین، استان تهران در مساحت تقریبا 1,300,000 هکتار مساحت استان تهران هستش که از این 1,300,000 هکتار تقریبا 1,100,000 هکتارش بحث های منابع طبیعی شامل جنگل نزدیک به 55,000 هکتار، مرتع نزدیک به 900,000 هکتار و بیابان نزدیک به 100,000 هکتار هستش. تمام این عوامل اکوسیستمی که در استان تهران وجود داره در 136 حوزه آبخیز پراکنده شده هستن و اثرگذاری اونها و عرضم به حضور شما برسهایی که این منابع طبیعی در بحث ترسیب کربن، جلوگیری از آلودگی صوتی و همچنین بحثهایی که در خصوص تولید اکسیژن هستش انجام میده.
بسیار عالی. برای اینکه عزیزان بیننده و شنونده با خودتون هم بیشتر آشنا بشن، اگر مطلبی هست که باید گفته بشه و من نگفتم در مقام ها و مسئولیت هایی که داشتید، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ازم بوزوش همینجا که شما فرمودین، من 11 سال مدیر کل دفتر مهندسی و مطالعات سازمان جنگل ها مراتع آبخیزداری کشور بودم، دو سال و نیم هم تقریبا قائم مقام جنگل بودم و ارزم معاونت جنگل، 1 سال مشاور رئیس سازمان و همچنین دبیر پویش ایرانی سرسبز ایران قوی و نماینده فاو در ایران بود.
بسیار عالی. در ابتدا بفرمایید که در حال حاضر وضعیت منابع طبیعی در استان تهران چگونه است؟ در واقع همون آب، خاک و پوشش گیاهی تهران چگونه است؟
ببینید، در استان تهران همینجوری که شما فرمودین در اول صحبت‌ها، استان تهران تقریبا 55,000 هکتار جنگل وجود داره که از این 55,000 هکتار نزدیک 30,000 هکتار جنگل‌های طبیعی هستن و بقیه جنگل‌های دستکاری هستن.
بله.
گونه هایی که در این جنگل های طبیعی وجود داره، همینجور که بازم شما فرمودید، گونه بنه یا پیستاسیا اتلانتیکا هستش، گونه اورس هستش یا جونیپروس و گونه بادام یا آمیگدالوس اسکوپالیا هست که گونه های شاخص گونه های طبیعی هستن که معمولا در ارتفاعات جنوبی البرز و در ارتفاعات بالای 1000 متر از سطح دریا وقوع دارن و در عرصه مستقر هستن.
بله.
در استان تهران حدود 900,000 هکتار مرتع وجود داره که از این 900,000 هکتار نزدیک 400,000 هکتارش مرتع درجه یک هسته که شاخصترین مرتع اون مراتع لار هستش که حدود 70,000 هکتار هستش و شاخصترین گونه هاشون گونه بنوموس یا ارزم و گونه گون هستش که در این ارزم و حضور شما که در این استان پراکنش داره و گونه باریجه هست که یه گونه اقتصادی هست که در شهرستان فیروزکو بیشترین پراکنش در اونجا وجود داره و همچنین در حوزه آبخیز سد لار هستش. ما بقیه عرصه استان تهران عرصه بیابانی هستش که شاخصش نزدیک به 2 شهرستان ورامین و ملارد هستش که گونه هایی مثل گونه تاغ اسکمبیل در اونجا وجود داره که باعث میشه که این کانون های بحرانی به قول معروف کنترل بشن و آلودگیشون به همه جا گسترش پیدا نکنه.
بسیار عالی. و در حال حاضر وضعیت آب، پوشش گیاهی و خاک استان حال خوبی دارد یا خیر؟
ببینید استان تهران با توجه به میزان جمعیتی که در استان وجود داره و پراکنش آبادی ها و شهرهایی که در اون وجود داره و همچنین این پراکنش آبادی ها که در داخل اراضی منابع طبیعی و اراضی کشاورزی هستن، ما باید بهترین حفاظت رو اولین اولویت ما در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران حفاظت از این عرصه های موجود هستش. بعد بر اساس توان اکولوژیک سرزمین در جایی که میزان بارندگی وجود داره ما بتونیم این به قول معروف این عرصه‌های منابع طبیعی رو گسترش بدیم. همینجور که شما خودتون مستحضر هستین در کشور 5 ناحیه رویشی وجود داره: ناحیه رویشی هیرکانی، زاگرسی، ایرانی تورانی، خلیج فارس عمانی و ارسبارانی. استان تهران در ناحیه رویشی ایرانی تورانی واقع شده استش، به طوری که ما در ارتفاعات عناصر رویشی هیرکانی و یا پنبرگ رو در بعضی جاها داریم و در پایین دست استان تهران را به سمت شهر ری و رامین و ارزم به حضور شما ملال گونه های بیابانی داریم. این ویژگی به ما اینو نشون میده که ما میزان بارندگی ما در این استان در بین تقریبا میتونیم بگیم از بین 100 میلیمتر در پایین دست استان تا 350 میلیمتر در بالا دست استان وجود داره که معمولا میانگین بارندگی در استان تهران رو ما نزدیک به 180 تا 200 میلیمتر برآورد میکنیم در سال برآورد میشه. حالا بعد اگر سالی پر باران باشه بیشتر از 200 میلیمتر، ولی به طور میانگین به این صورت هست. بله. وضعیت خاک استان تهران هم خب میدونین که هر یک سانتیمتر خاک تقریبا نزدیک به 800 تا 1000 سال طول میکشه. ما با استفاده از بحث های آبخیزداری و پخش سیلاب ارزم بزرگش و حفاظت خاک، بهترین حالت رو برای خاک ما تقریبا میشه گفت با عملیات آبخیزداری به وجود میاریم. ما 136 حوزه آبخیز داریم که برخلاف استانهای دیگه تقریبا 101 حوزه از این 136 حوزه به اتمام رسیده کارهای آبخیزداریش. تقریبا میشه گفت 19 حوزه در حال انجام هستش و مابقی حوزه ها در دست مطالعه است که انشاءالله به اتمام خواهد رسید.
جناب آقای دکتر، راجع به بارش باران فرمودید. کشاورزان ما همیشه لطف پروردگار رو شاکرند و مهمترین ابزار کاریشون همین باران هست به باور. چه اتفاقی افتاده در استان تهران که ابر میاد اما نمیباره؟ و شاید همین ابر به پایین دست یا بالا دست بباره، خیلی خوبم بباره، ولی در استان تهران این اتفاق نمیفته. ما امانتداران خوبی در زمین در تهران نبودیم.
ببینید خب ما باید اول به چرخه هیدرولوژیک که در استان تهران وجود داره ما بتونیم اینو باید مد نظر خودمون قرار بدیم.
بله.
وجود عناصر گیاهی همون 900 هزار هکتار مرتعی که من خدمتتون عرض کردم و وجود جنگل هایی که ما در استان تهران داریم خب به مساحت 55 هزار هکتار، اینها و یا همون 24 هزار هکتار تقریبا میشه گفت جنگل های دستکاشتی که در استان وجود داره، اینها خب تولید اکسیژن میکنن و ارزم موضوعشون ترسیب کربنی که باید انجام بدن یا به قول معروف ترسیب SO2 یا NO2 که در به قول معروف در هوا یا در جو وجود داره اینو میتونن انجام بدن. اما میزان این کار یه مقدار میزان این پراکنشش کم استش و اگر ما بخوایم واقعا این آلودگی که خودمون داریم ایجاد میکنیم و کمش بکنیم به تبع باید حتما با استفاده از جنگل کاری و یا استفاده از این که ما بتونیم پوشش گیاهی خودمون مثل مراتع رو بتونیم کاملا حفظش بکنیم.
بله.
و این گرمایی که به سمت بالا میره و به سمت خب تا 30,000 پا میره، این باعث میشه که اون میزان ابری که در آسمان وجود داره و اون ابری که تقریبا برای بارندگی و به وجود میاد تقریبا باید ما منهای 20 درجه دماش باشه و با این گرمایی که به وجود میاد و گرمایی که ما با استفاده از CO, NO2 و SO2 به وجود میاد، این باعث میشه که دمای ابر رو به اضافه 5 درجه برسونه و این بارندگی رو ما در تهران نداشته باشیم و یا این ابر در جای دیگه بتونه بارندگی رو بگیره انجام بده. در
حالی
که ما باید اون میزان گرمایشی که در استان تهران وجود داره، مخصوصا شهر تهران وجود داره، در هر صورت این گرمایش رو پایین بیاریم. نه گرمایشی که از نوع گرمای خونه و اینا نیست، گرمایی از نوع این هستش که تمام فعالیت‌های ما
صنعتی
باید پایین بیاد. اگر پایین نیاد، چون ببینید اصلا یه فرمولی داره، دمای ابر باید به منهای 20 درجه برسه تا این بارندگی در اونجا به وجود بیاد. ما هر چقدر این گرما رو ببریم بالا و این ابرها رو ارزم به حضور شما دماشو به نزدیک به صفر یا به اضافه 5 درجه برسونیم، از میزان بارندگیمون کاهش خواهد داشت.
و دغدغه کشاورزان علاوه بر باران، خاک حاصلخیز هم هست. بله. خاکهای حاصلخیز برای کشاورزان در استان تهران به چه گونه است، چه حالی دارند؟
ببینید در استان تهران خب نزدیک به تقریبا میشه گفت نزدیک بیش از 150 هزار هکتار اراضی کشاورزی وجود داره و این اراضی کشاورزی در هر صورت نیازمند آب هستش به عنوان اولویت اولش، ولی با توجه به میزان بارندگی و اکثر اراضی کشاورزی ما، اراضی زراعی ما، نه اراضی باقی ما، اراضی زراعی ما در جاهایی هستش که خب با میزان کم آب هستن، ما تغییر الگوی کش رو حتما باید در این اراضی کشاورزی به نظر من به وجود بیاریم تا
به وجود اومده یا خیر.
تقریبا امسال ما امسال حالا وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، استانداری محترم یک برنامه الگوی کشتی رو دارن که اولویت اولشون رو به گلخونه ها دادن که بتونن کمترین ارزم به حضور شما میزان آب رو به گیاه برسونن و بیشترین بازدهی رو داشته باشن و درصد بازدهی رو بالا ببرن.
انشالله که این اتفاق بیفته. و اراضی و منابع طبیعی استان در سالهای اخیر تا چه اندازه از سوی سودجویان مورد دستاندازی قرار گرفته؟
ببینید با توجه به اینکه در استان تهران قیمت زمین افزایش پیدا میکنه و در حال افزایش هستش، خب همچنین ما باید یه تدابیری رو به عنوان دستگاه متولی منابع طبیعی برای جلوگیری از این کار، نه جلوگیری از افزایش قیمت، جلوگیری از دستاندازی داشته باشیم. هم وزارت جهاد کشاورزی، بالاخص سازمان جهاد کشاورزی استان تهران داشته باشه. ما سعی میکنیم بر اساس قوانین، چون 3 قانون بر اساس تبدیل اراضی وجود داره و یک قانونی هستش که مربوط به مسکن هستش، قانون مسکن هستش، یک قانون برای بنیاد مسکن روستایی هستش و عرضم به حضور شما که و قانونی که بر اساس تفسیری که ماده که قانون اراضی کشاورزی است که این 2-3 مجوز رو برای تغییر کاربری یک زمین میده. ما غیر از اون هیچ گونه تغییر کاربری دیگه نباید داشته باشیم و باید جلوی این کار گرفته باشه. ما بر اساس تصاویر ماهواره‌ای میایم پایش میکنیم حوزه های شهرستان های خودمون رو، حوزه شمیرانات، حوزه تهران، حوزه دماوند، حوزه فیروزکوه و حوزه های از این دست که به قول معروف عرضم به حضور شما در معرض این اتفاق هستن، با صورت تصاویر ماهواره‌ای سنتینل 2 که هر 3 روز یک بار دریافت میکنیم و این پایش رو مورد استفاده قرار میدیم. استفاده از یگان حفاظت هستش که ما تقریبا در 12 شهرستانی که در استان تهران زیر مجموعه منابع طبیعتش ما یگان حفاظت فعالی داریم. ما شبکه بیسیم استان تهران رو مربوط به خودمون تقریبا به 70-75% پوشش رسوندیم، با توجه به کوهستانی بودن منطقه به 75% رسوندیم. عملیات کاداست هستش، کاداست اراضی ملی در استان تهران هستش که تقریبا میشه گفت بیش از 92% به اتمام رسید و تعیین تکلیف این اراضی بعد از اجرای قانونی که سال 1346 انجام شده، الان ما سند تکبرگ اراضی ملی گرفتیم. مجموعه اینها رو کنار هم دیگه بذاریم، ما تقریبا تونستیم ضریب حفاظتی خودمون به بیش از 80% برسیم، ولی با این حال باز همین کم هستش و ما باید به ضریب حفاظتی 100% برسونیم و چه ما چه مردم و بقیه متولیانی که اسپردن باید در این خصوص تلاش بیشتری بکنیم تا بتونیم از عرصه‌های منابع طبیعی بهتر حفظ بکنیم، تا بتونیم برای آیندگان خود و نسل‌های آینده اینها رو بتونیم نگهداری بکنیم.
این تغییر کاربری زمین که فرمودید چه مواردی رو شامل میشه؟ منظورم اینه که در هر سال هر کس بخواد میتونه تغییر کاربری ایجاد کنه یا اینکه خیر قوانینی دارد که
ببینید تغییر کاربری، بله تغییر کاربری قوانین خاص خودشون داره. یکی در قانونی که مربوط به قانون جهش مسکن هستش که در معمولا جهات توسعه بر اساس طرح جامعه شهری هستش و این کار اراضی که ما در اختیار وزارت راه و شهرسازی میذاریم یک تغییر کاربری این هستش که خب میره قانون خودش رو میذاره، کمیته فنی داره و شورای عالی شهرسازی شهرسازی و معماری اونو مصوب میکنه. یه قانونی هست که مربوط به بنیاد مسکن هستش که در روستاها هست، طرحهای حادی روستایی هستش که این اتفاق میفته. یه قانونی هست که مربوط به تفسیری که ماده یک قانون اراضی کشاورزی هستش که سازمان جهاد استان بر اساس اون کمیسیونی میاد اونها رو رأی میده، اگر لازم باشه در این کمیسیون تصویب میشه و این تغییر کاربری ایجاد میشه. و جاهایی هستش که بر اساس طرحهایی که 69 ماده به قول معروف قانون حفاظت منابع طبیعی ماده 31-32 اون اجازه رو به ما داده، مثلا اجازه این که تأسیس بیمارستان در یک جایی رو انجام بدیم، احداث ورزشگاه در یک جا باشه، احداث گلخونه مثلا در یک جا باشه، بله عامل منفعه باشه، جز طرحهای عمومی عمرانی کشور باشه، این از این دست بله. ولی در خارج از این چیزایی که من خدمتتون عرض کردم اینا غیر قانونی هستش و ممنوع است و ما با اونها برخورد میکنیم و به دستگاه قضایی معرفی میکنیم.
بسیار عالی. راجع به اندازه اینکه چقدر سودجویی شده هم نفرمودید و چقدر برگشته به منابع طبیعی.
ببینید سودجویی شدن در استان تهران که خب خیلیه، یعنی ما خیلی پرونده هایی داشتیم که برگردوندیم و تونستیم تقریبا ما در استان تهران فقط در حوزه شمیراناتمون نزدیک بیش از 700 هکتار زمین رو گرفتیم برگردوندی به 700 هکتار، یعنی تقریبا میشه گفت 700 هکتار شما ضرب در 10000 متر مربع.
اونجا ساخت و ساز هم شده بود، زمین رو از بین بردن بعد
در جای ساخت و ساز شده بود، در جای تصرف کردن، در جای فنسکشی کردن، ما اینها برگردید شما اینو ضرب در حالا این 700 هکتار ضرب در 10 میلیون تومان، میگم 10 میلیون نزدیک 100 میلیون تومان بکنین هر متر مربع زمین، ببین چه عدد بزرگی برگشته. نه ما در تلاش هستیم، پرونده های بزرگی هم در استان تهران داریم که این پرونده های بزرگ رو در حال پیگیری هستیم. ان شاء الله با همکاری قوه قضاییه و دادستان محترم کل استان تهران ما این پرونده رو امسال حتما به نتیجه خواهیم رسوند
ان شاء الله. اینجا پل مدیریت شبکه رادیویی تهران.
نام برنامه
پل،
شناسه برنامه
مدیریت،
مسئولیت اجتماعی برنامه،
خدمت رسانی به مردم استان تهران،
ساعت و روزهای پخش
15 شنبه تا چهارشنبه غیر از ایام تعطیل،
سامانه پیامکی 30094.
پل مدیریت.
اینجا پل مدیریت شبکه رادیویی تهران و همراهیم با آقای دکتر رضا بیانی، مدیر کل منابع طبیعی استان تهران. آقای دکتر، یکی از شنوندگان ما خانم زنگنه پیام فرستادن و گفتن سوالی داشتن در باب راجع به این که گاهی میزان بارش ها زیاده و میگن این بارش ها قابل استفاده نیست.
من.
چون گفته میشه که این روزها باید در مصرف آب هم صرفه جویی بشه، یعنی چی که بارش هست اما قابل استفاده نیست؟
تمام خدمتتون هستم. ببینید خب بارش هایی که در کشور ما انجام میشه با توجه به اینکه ما در کرمانند خشک و نیمه خشک دنیا واقع هستیم، ما تقریبا در کشور نزدیک 240 میلی متر بارندگی در کشور داریم، در استان تهران نزدیک 200 میلی متر به صورت میانگین، که از این مقدار نزدیک به 50% به صورت تبخیر در میاد و 25% به صورت روان آب و 25% به صورت این که در سفره‌های آب‌های زیرزمینی یا آبخوان‌های ما با توجه به شرایط اکولوژیک منطقه و نوع خاک نفوذ پذیری می‌کنه. اگر ما بتونیم این هنر اینو داشته باشیم که با استفاده از عملیات آبخیزداری اون 25% روان آبی که وجود داره رو بتونیم مهار بکنیم و اینو در سفره‌های آب زیرزمینی به قول معروف نفوذ بدیم، این باعث میشه که ما همون آبی که میگن به درد نمیخوره و این و تونستیم قابل استفاده بکنیم و جز محاسبات کشور، محاسبات آب کشور بیاریم. ما در استان تهران گفتم خدمتتون تقریبا میشه گفتش که 101 حوزه رو کار کردیم، ما نزدیک به 5000 بند آبخیز زدیم. شما میدونید بندهای آبخیزداری بندهایی هستن که زمان تمرکز آب رو بالا میبرن که باعث نفوذش میشه و ما این کارو در استان تهران با توجه به این که سازمان برنامه بودجه و استانداری محترم پشتیبانی این قضیه کردن که ما بتونیم تمام استان تهران رو بتونیم تمومش بکنیم، ما یه در اولویت کار خودمون قرار دادیم. ان شاءالله که ما بتونیم این اتفاق رو رقم بزنیم، این 36-7 حوزه باقی مونده رو بتونیم به اتمام برسونیم که بتونیم در کشور بگیم که یک استان کار آبخیزداریش تموم شده. ما برای این اساس میزان بارندگی یک قطره آبی که در استان فرو میریزه، چه مسیری رو طی میکنه، کجا در کدوم آبخوان میره، در کدوم بند به قول معروف ضریبش رو میبریم بالاتر و در کجا هستش که ما میتونیم از چاهامون بهترین استفاده رو بکنیم. حرفشون هم درسته، ما الان تقریبا از 15 چایی که مربوط به جنگل کاری های ما بوده برای شرب آب تهران داریم استفاده میکنیم. این کمکی هستش که در این پاییز ما بتونیم این اتفاق رو رقم بزنیم. ما تقریبا میشه گفت پیش بینی که سایت های جهانی انجام دادن این هستش که ما از 15 تقریبا از 15 آبان تا اواخر پاییز فکر میکنم که بارندگی در حد نرمال داشته باشیم. ما الان 11 استان ما
یک بار بارش داشتیم
مثلا. آره انشالله که آره ما به سمت آذر ما که بریم ما بارندگیمون جبران میشه انشالله و بتونیم این اتفاق. ما 11 استان ما تقریبا از 31 دو استانمون ما بیشتر از حد نرمال بارندگی داشتیم و بقیه کمتر هستن. این هستش که خب همون مصرف کم آب رو ما باید در الگوی خودمون قرار بدیم، ولی اینکه
مصرف بهینه خب
مصرف بهینه، ولی اینکه ما بتونیم با هنر خودمون با هنر آبخیزداری اون روان آب هم بتونیم اسیرش بکنیم و بتونیم نفوذ بدیم، من به نظر من یکی از کارهایی هست که
هنرش رو دارید اما خب زیر ساختا باید آماده بشه که یک بهره برداری درست هم صورت بگیره. جناب آقای دکتر، روی کرد دولت 13 همونطوری که خودتون هم فرمودید آزادسازی عرصه‌های عمومی و طبیعی از دست متصرفانه، در این یک سال گذشته چند هکتار از اراضی طبیعی آزاد شدن، حالا در واقع مقدارش رو گفتید و چقدر حکم صادر شده و چه در واقع بازدارندگی ایجاد شده که کسی دیگه از این کارها نکنه، یعنی به سمت این اراضی یا زمینخواری این چیزها نه. ببینید مخصوصا منابع طبیعی.
بله این کار دو سه تا عامله، یکی اولین کار عامل پیشگیری هستش، بعد عامل این هستش که ما بتونیم یه چنین اتفاقی رقم بزنیم. گفتم با تصاویر ماهواره‌ای ما اعلام کردیم که ما 3 روز در میون تمام عرصه‌های خودمون رو میتونیم چک بکنیم. نقشه‌های ما که همون نقشه‌های کاداست باشه تقریبا میشه گفت بروز شده و 92% از نقشه‌های استان تهران رو ما الان در دست داریم و عرصه‌ها رو داریم چک میکنیم. ما پرونده‌های ما تقریبا میشه گفتش، من خدمت فقط شمیرانات رو گفتم، ما بالای 1000 تقریبا فکر کنم نزدیک به 1400 تا پرونده 1400 هکتار هستش که ما عرصه رو به عرصه‌های منابع طبیعی برگردوندیم طی سال گذشته و شما این حالا اینو رقمش رو ضرب بکنین و این اتفاق بیفته، خب این بحثی هستش که بین ما و دستگاه قضایی داره به شدت، با توجه به این که شورای حفظ بیت المال هم پیگیر این موضوع است و ما جلسات متعددی هم بابت این قضیه داریم، به شدت هماهنگی بین ما انجام شد و به شدت این کار در حال انجام هستش. انشالله ما بتونیم که به یه روز صفر برسیم، یعنی بگیم که در حد قانون انشالله. هر کسی کار خودش رو گرفته انجام داده. خب در حالا من میخوام بگم در سنوات گذشته یک مقداری تو این قضیه من فکر میکنم به زعم خودم یک مقدار تعللی صورت گرفته که باید این تعلل ما تو این دولت احتمالاً جبرانش
انشالله کار بسیار سختی هم داره.
واقعا کار بسیار سختی هستش و این همگامی دستگاه قضایی که الان خیلی با ما خوب و تونستیم پیش ببریم، این کاری شده که خب خیلی از پرونده های بزرگ که حالا شاید جاش اینجا گفتن نباشه، خیلی از پرونده ها داره تعیین تکلیف میشه که ایشالله حالا شما بعدها اخبار خواهید شنید.
خب چقدر خوبه درباره تصرف اراضی و منابع طبیعی بفرمایید. علاوه بر شمیرانات کجاهای استان این اتفاق
ببینید ما در تقریبا میشه گفتش که در شمیرانات این بحث رو داشتیم که الان کنترلش کردیم کاملا با دستگاهی دیگه، مخصوصا با دستگاهی نظارتی. در شهرستان دماوند بوده که این هم تقریبا میشه گفت به کنترل خودمون در اومده و تونستیم اون به قول معروف اون اجرای قانون رو در عرصه هم پیاده بکنیم و بتونیم این اتفاقات رو رقم بزنیم. شهرستان بعدی ما که یک مقدار تو این در اولویت سوم قرار داره شهرستان فیروزکو هستش که الان خب یک سری از این جمعیت زمینخوار حالا شاید به همین دست برن، چون ما کنترلای زیادی به اون سمت بردیم و داریم در حال کنترل هستیم، الان به اون سمت میرن که ما تمهیداتی رو هم برای شهرستان فیروزکو هم داریم. خود تهران هم که خب به طب ما در شمال تهران با توجه به دستور مقام معظم رهبری که جنوب البرز حتما حتما باید فضای سبز بشه، اونجا که به شدت این اتفاق داره میفته و جلوگیری میشه این اتفاق. ما شهرستانهای پایین دست مثل شهرستان ری، عرضم حضور شما شهرستان ملار، شهرستان ورامین، شهرستان شهریار، میزان یه چنین داستانی کمتر هستش نسبت به جاها و ارزش زمین هم کمتر هستش.
دنبال جای خوش آب و هوا میگردن.
بله خوش آب و هوا میگردن. خب حالا اونجاها دستگاهایی هستن که خب ما بعضی از دستگاهایی هم که دنبال این قضایی هستن، ما به شدت با قوه قضاییه دنبال این قضیه هستیم که جلو اون دستگاه ها هم بگیریم، دستگاه هایی که دولتی هم هستش هم بگیریم، که ایشالله ما تو کارمون دعا میکنیم که حتما موفق بشیم. ولی تا الان که خب با همکاری دستگاه قضا و شورای حفظ بیت المال این قضیه تقریبا میشه گفت موفق.
فرمودید که در دوره های قبل کمکاری شده و میخوام بدونم چرا اقدامات به موقعی از سوی دستگاه متولی صورت نگرفته در اون دورها در حفظ منابع طبیعی و در هنگام تصرفات، که اگه همون موقع جلوشون رو میگرفتن هم زمین آسیب نمیدید، هم این همه حالا هزینه نمیشد که بخواین برش گردون، چون بالاخره هزینه داره بازم.
ببینید گستردگی کار منابع طبیعی از اونجایی شروع میشد که بعد از اعمال قانون، یعنی قانون منابع طبیعی که ماده 2 قانون که گفته که خب